بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به آیه غار بود که یکی از مستندات علمای اهل سنت برای اثبات مشروعیت خلافت خلیفه اول و بعدش خلفای بعد. به اینجا رسیدیم که سکینه‌ای که در قرآن آمده است در زیل همین آیه شریفه، علیه یعنی بر ابوبکر، و این را باز یکی از دلایل فضیلت و بعدش هم افضلیت ابوبکر قرار دادند. و ما اشکالات متعددی بر این استدلال گرفتیم و عرض شد که این ضمیر علیه به پیامبر اکرم برمیگرده و ارتباطی به ابوبکر ندارد. چند دلیلش مطرح کردیم. دلیل بعدی، حالا ششم هفتم اشکال بعدی، حرف بعضی از مفسرین اهل سنت مثل مقاتل ابن سلیمان در تفسیرش تصریح میکنه، جلد 3 صفحه 48 زیل همین آیه میگه بله انزل الله سکینته علیه، یعنی علی النبی. باز طبری در تفسیرش جامع البیان جلد 6 میگه که فانزل الله طمأنینته وسکونه علی رسوله، ضمیر به پیامبر اکرم برمیگرده. بعد میگه وقیل علی ابی بکر، ثعلبی هم همینطور، آلوسی هم همینطور، ولی به بالاخره ضمیر علیه را در ابتدا به پیامبر اکرم برمیگردن، بعد میگن قیله. قیله هم مشعر به ضعف. و در روایات ما هم که مسئله مسلمه، من یه نمونه فقط نقل کنم از امام رضا، از امام باقر و امام رضا علیه السلام تصریح شده است که این ضمیر به پیامبر اکرم برمیگرده. تفسیر صافی رو ببینید، جلد 10 صفحه 344. با توجه به این مطالبی که جلسه قبل و تتمش را امشب در این جلسه عرض کردیم، دیگه جای شک نمی ماند که این ضمیر بازگشتش به نبی مکرمه و آرامش و سکینه بر پیامبر اکرم نازل شده است، ربطی به ابوبکر ندارد. علامه طباطبایی در تفسیر شریفشان یه بیان بسیار زیبایی دارند در جلد 9 از تفسیر المیزان 289. حاصل حرفش اینه که ربطی به کس دیگه نداره. اصلا این آیه، سیاق این آیه بیان نصرت خداست برای پیامبرک. از اول تا آخر آیه همینه. در یه شرایطی که کسی همراه پیامبر اکرم نبود که بتواند او را یاری دهد، در یک چنین شرایطی خداوند عز و جل در مقام بیان نصرت خودشه. من در بالاخره خداوند عز و جل که انما میخواد بفهمد که من در حال نصرت عبدم، نبیم هستم. الا تمسروه فقد نصره الله. آیه طباطبایی میفهمد که این آیه انزال سکینه، تقویت پیامبر اکرم به سربازانی که قابل رؤیت نیستن، اینا همش خاصه به پیامبر اکرمه. و دلیل بر این اختصاص همین تکرار اذه. سه بار در این آیه اذ تکرار شده است که در هر یک از اینها بیان برای حرف قبله. اذ اخرجه الذين كفروا، این بیان برای فقد نصره الله. اذ هما في الغار، بیان تشخیص حالی است که ثانث در چه حالی خدا او را یاری کرد، وقتی که ثانث نین بود. اذ یقول لصاحبه، بیان تشخیص وقت، در چه زمانی، در چه وقتی خداوند. اصلا آیه مربوط به پیامبر اکرم است از اول تا آخر. در یه چنین شرایطی که کسی نبود پیامبر اکرم را یاری کند، خداوند عزوجل او را یاری کند، ربطی به کسی دیگر ندارد. خب حالا در اینجا ما یک سوالی داریم. در چند آیه هست که خداوند عزوجل وقتی که سکینه بر پیامبر اکرم نازل می کند، بر مؤمنین هم نازل می کند. ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین. توبه. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فاتح. در جایی است که بر مؤمنین سکینه نازل میکند. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. با سوره فاتح. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. فتح. ببینید اون جایی که بر پیامبر اکرم خداوند عزوجل سکینه نازل میکند، مؤمنین را هم شریک میکند و گاهی بر خود مؤمنین نازل میکند. تنها جایی که فقط بر پیامبر اکرم سکینه را نازل کرده است در همین آیه غاره. سکینه تنها بر پیامبر اکرم نازل شده است، بر ابوبکر نازل نشده است. این خیلی معنا داره، این خیلی معنا دارد. اگر مؤمن بود شریک میشد مثل آیات قبل. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. آیه بعدش هم همینطور. اینجا فقط علیهیه. لذا بعضی از محققین در اینجا نکته‌ای دارن که نازل نشدن آرامش بر صاحب پیامبر اکرم نشان دهنده این است که حظی از ایمان نداشته. من حرف دارم نقل میکنم، من تحقیقات دارم نقل میکنم، کسی نمیپسنده جواب بده. نگاه کنید مرحوم آقای مجلسی در مرآت العقول جلد 26 صفحه 254 به این مطلب اشاره کرده: تدل دلالة ظاهرة على عدم ایمانه، لأن الله كلما ذكر انزال السكينة على الرسول ضم إليه المؤمنين. هر کجا بر پیامبر سکینه را خدا نازل کرد، مؤمنین را هم شریک میکنه، منظم میکنه. اما در اینجا اختصاص داده است به پیامبر اکرم. خب و انزل الله سکینته علیه، میفهمند لا یخفا علی عاقل، بر هیچ عاقلی مخفی نیست، که نمیتونیم لا یجوز ارجاع الضمیر الی ابی بکر بگیم این ضمیر در اینجا به ابو بکر برمیگرده. چرا؟ چون ضمائر قبل، ضمائر بعد همش به پیامبر اکرم برمیگرده بلا خلاف، الا تنصروه این پیامبر، فقط نصره الله پیامبر. ضمائر بعدش قبلش همش همینه: اذ اخرجه باز پیامبر، لصاحبه پیامبر، ایده پیامبر. چجوری میشود همه این ضمائر قبل و بعد همش راجع به پیامبر اکرم، اما اینجا علیه یعنی بر ابوبکر؟ عاقلی همچین حرفی را نمیزنه. خب نتیجه چی میشود؟ این سوال مطرح است که چرا پی خداوند عزوجل ابوبکر را شریک نکرد، منظم نکرد به سکینه که بر پیامبر نازل کرده است؟ این سواله. ادعای دست پا میزنن، تلاش میکنن، میگن که بالاخره نزول آرامش بر پیامبر اکرم که بوده و دیگه لازم نیست بر ابوبکر نازل بشود. ببینید یه وقتی میگفتن که اصلا ضمیر به ابوبکر برمیگرده، سکینت و علیه بر ابوبکر، حالا که دیدن که اصلا خلاف عقله، دیدن خلاف ادبیاته، دیدن خلاف سیاقه، یه درجه عقب نشینی میکنن، یه مرحله میان، میگن نه لازم نیست، حالا که بر پیامبر نازل شده کفایت میکنن، همونطور که پیامبر آرامش داشته باشد و از چنگ دشمن نجات پیدا کن، ابوبکر هم در سایه پیامبر هم نجات پیدا میکنه و نیازی برای فرستادن آرامش بر ابوبکر نیست. به همین دلیل آرامش فقط بر پیامبر اکرم خدا نازل کرده است. خب این پاسخ قانع کننده نیست. این در واقع این صورت مسئله را پاک میکنن. صحبت این صحبت نجات و عدم نجات ابوبکر نیست، صحبت نزول آرامشه. هیچ تلازمی بین لزوم تلازمی بین آرامش و نجات نیست. شما ما سوالم این است که چرا بر ابوبکر در این آیه شریفه سکینه نازل نشود؟ شما میگید که خب سکینه که بر پیامبر نازل شد، پیامبر نجات پیدا میکنه، ابوبکر هم به تبع نجات پیدا میکند. ما میگیم اصلا صحبت نجات و عدم نجات، صحبت آرامشه که چرا بر پیامبر در ادر این آیه نازل شده، بر ابوبکر که در کنارش بود نازل نشده است. لذا بعضی معتقدن که اهلیت نداشته. عرض کردم من دارم مباحث علمی مطرح میکنم، ما طرف مقابل رو تحمل کردیم، چوب تکفیر زدن، ارتباط دادن تشیع را به عبدالله ابن سبع یهودی مجهول الحال، پس نمیدونیم کی هست، کی آمد، کی رفت، بعد از قضیه بالاخره جمل دیگه خبری ازش نیست، دود شد رفت هوا، آب شد رفت زیر زمین، نمیدونیم. در این حال ما تحمل میکنیم و ما استدلالی صحبت میکنیم. اینجا هم عزیزان ما تحمل کنن، ما داریم بحث علمی میکنیم، میگیم که بعضی ها معتقدن که در اینجا چون جناب ابوبکر به نهی پیامبر توجه نکرد، به نهی پیامبر اعتنا نکرد که با جمله لا تحزن ازشون خواست که نگران نباش، استرس به اصلا امروز نداشته باش، اعتنا نکرد. چون اعتنا نکرد دیگه اهلیت و شایستگی تفضل الهی را نداشت، پس آرامش بر او نازل نشد به خاطر اینکه اهلیت نداشته است. اینا بیان است که مرحوم آقای سید جعفر مرتضی در کتاب شریف الصحیح جلد 4 به نقل از بعض اعلام، حالا نمیدونم مرحوم سید مهدی روحانی است یا کسی دیگه است نمیدونم، هرچی از اینجوری برداشت کردم. خب در اینجا تا اینجا ما 8 بیان از مفسرین اهل سنت بالاخص فخر رازی آوردیم که با این بیانات میخواست افضلیت جناب خلیفه اول را ثابت کند به استناد به این آیه شریفه. همه شما مناقشه کردیم. بیان نهمشون حاصلش این است که در این سفر هجرت نبی مکرم به مدینه، اول به غار ثور بعدم به مدینه، در این سفر پرخطر ابوبکر تمام به اصطلاح امروز 0 تا 100 وسایل سفر را فراهم کرد و چقدر کمک های مادی هم کرد به پیامبر اکرم. خب اینم یک پوان مثبته. این حرف را باز آقای رازی میزنه، میگه اطباق الکل در تفسیرش جلد 16 صفحه 66 میگه اطباق الکل على ان ابوبکر هو الذي اشترى الراحله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. میگه اتفاق هم است که مرکب پیامبر اکرم رو ابوبکر رفت تلاش کرد و خرید. بعدم میگه که اون وقتی هم که در غار بودن اون کسانی که تدارکات میفرستاد و ساپورت میکردن اگه تعبیرم درست باشد و رسیدگی میکردن به پیامبر اکرم و ابوبکر، بچه های ابوبکر بودن، عبدالرحمن ابن ابوبکر بود، اسماء بود. باز خود اینا حرفا را آی رازی میزنه، تعجب آور آی رازی اینجوری حرف میزنه، ادعای فضل میکنه، بهره ای از تاریخ نبرده، تعصبم زیاد داره. میگه که ان عبدالرحمن ابن ابی بکر و اسماء بنت ابی بکر هم اللذان کانا یأتیانهما بالطعام. اون 3 روزی که چند روزی که در غار بودن این دوتا براشون تدارکات و امکانات و غذا و این حرفا می آوردن. کشف بیانم میگه که کان عبدالرحمن ابن ابی بکر اختلف الیهما، او رفت آمد میکرد. درالمنصور میگه ما کان احد یعلم مکان ذالک الغار الا عبدالرحمن ابن ابی بکر و اسماء بنت ابی بکر، اینا فقط میدونستن پیامبر کجاست. فانهما کان یختلفان الیهما، این دو نفر این مرتبه رفت آمد میکرد. خلاص این همه به اشاره ابوبکر بوده، از قبل هم آهنگی کرده. پس یک فضیلتی است برای ابوبکر. عجیبه آقای رازی یه حرفی رو میزنه مثل که لوازمش متوجه نیست. یعنی هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه را که قرار بود هیچ کس نداند طبق روایات جز امیر مومنین، حالا معلوم شد که حتی اسماء هم میدونه، عبدالرحمن هم میدونه. اینا برای چی؟ برای که کسب فضیلت کنن، فضیلت تراشی برای جناب خلیفه اول. در اینجا ما چند تا نقد داریم. نقد اول این است که مطلبی که میفرمایید اتفاق بر این است که این دوتا فقط جای پیامبر اکرم را میدانستن و اینکه ابوبکر تدارکات سفر را فراهم کرد و به اشاره ابوبکر بود که قضا و این حرفا را در غار می آوردن فرزندانش، این خلاف نص بعضی از تواریخ که تصریح دارد اونی که تجهیز کرد پیامبر اکرم را و اونی که برای پیامبر اکرم غذا می برد، طعام می برد، اونی که اجاره کرد مرکب را برای پیامبر اکرم، علی بن ابی طالب بود. تاریخ دمشق، ابن عساکر، جلد 45 صفحه 53، این 80 جلدی ها در شرح حال امیرالمومنین نگاه کنید، شماره 50-29 اونجا تصریح میکنه عن ابی رافع ان علی کان یجهز النبی، پیامبر اکرم را امیرالمومنین ساپورت میکردن و تجهیز میکردن، حین کان بالغار، وقتی که در غار بودن، و یأتیه بالطعام، امیرالمومنین غذا برایشون میورد، و استأجر له 3 رواحل، امیرالمومنین 3 مرکب اجاره کرده برای پیامبر ولی ابی بکر و دلیله و برای راهنما. خب باز ببینید خود روح المعانی آلوسی تصریح میکنه در جلد 10 صفحه 403 میگه علی کرم الله وجهه یجهزهما، امیر مومنین سپورت میکرد، تجهیز میکرد، مواد غذایی میورد. فشترا 3 اباعر من ابل البحرین، به جزئیاتم وارد میشه، 3 شتر خرید امیر مومنین، و استعجر لهما دلیلا، برای پیامبرکم و برای ابوبکر راهنما، بلدچی، دلیل اجاره کرد. فلما کان فی بعض اللیل من اللیل 3 شب در غار بودم، نیمه های شب 3 اتاهم علی، امیرالمومنین آمدن، کرم الله وجهه، این نص من دارم میخوانم، بالابل، شترها رو آورد و دلیل بلدچی رو آورد، فرکبوا و توجهوا نحو المدینه. چه ربطی به اسماء داره؟ چه ربطی به عبدالرحمن ابن ابی بکر دارد؟ یک نکته اشکال دوم، در بعضی از نصوص آمده است که او کسی که بالاخره رفت و آمد داشت در این 3 روزه، در این 3 شبه، عامر ابن فهیره بود که اصرار دارن از غلامان و از موالیان ابوبکر است که ما ثابت کردیم یا عبارتی نقل کردیم که این آزاد شده پیامبر اکرم بود، مثل بلال ربطی به ابوبکر نداشت. خب اینو نگاه کنید، در درول منصور میگه مکث هو، یعنی پیامبر اکرم و ابوبکر، فی الغار 3 ایام، 3 روز اینجا بودن، یختلف الیهم بالطعام عامر بن فهیره، او رفت آمد میکرد و علی و جهزهم، ابو امیرالمومنین ایشون را بالاخره اجیر کرده بود که این کارها را بکنه. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که بر فرض این که ابوبکر این کار را کرده بود، یعنی شطوری خریده بود، ابوبکر نقش واسطه‌ای بود، یه دلالی بود برای پیامبر اکرم. چطور خرید؟ پولش هم گرفت. ببینید تفسیر، بله صحیح بخاری مطلب را دارد. فخذ منی بأبی انت و امی یا رسول الله احدى راحلتی هاتین، دو تا گرفتم یکیش از من بگیر. فقال رسول الله بالثمن، باشه پولش بهت میدم. بخاری اینه دارد در باب مناقب، مسند احمد اینه دارد در باب مسند عایشه جلد 6 صفحه 98، ابن کثیر متعصب دارد همین مطلب را در جلد 4، ابن بله کثیر در جلد 6 صفحه 1799. باز در تاریخ بخاری دارد، خذ احد الراحلتین و هما الراحلتان اللتان کان یعلفهما ابو بکر یعدهما للخروج اذا اذن الرسول الله فاعطاه احد الراحلتین. یک انتر ابو بکر پیامبر اکرم داد، فقال خذها، پیامبر فرمود قد اخذتها بالثمن، من پولش بهت میدم. خب سوال من این است که یعنی جواب تاریخ بخاری میگه که لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به، قال كذا وكذا، چند خریدی؟ یعنی تاریخ بخاری دارد و اینقدر خریدم. خب خود بگیر، اخذتها بذلك و همون قیمتی که من از این میخرم. اینجور بزرگ نمایی برای چی؟ حالا میگم چرا این بزرگ نمایی ها را میکنن. میخوان عقب نمونن، کم نیارن از خدمات امیرالمومنین در اون شب حساس. خب میگن ما هم کاری بودیم. اشکال بعدی، میگید جناب ابوبکر اینها را خرید و پیامبر را برد کرد و لباس و تجهیزات و کذا و اشکال بعد این است که ابو بکری که در روایات و در تاریخ هست که یه درهم یه جزئی پول حاضر نشد صدقه بده تا با پیامبرکم نجوا کند. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم. حاضر نشد یک درهم صدقه بده که با پیامبرکم نجوا کند و به این آیه عمل کند. این میتونه اصلا روحیش روحیه خرج کردن راحله و تجهیزات برای پیامبر اکرمه و یک قرون را به اصطلاح امروز یک درهم را حاضر نشد بده. یا اینکه هنگام مهاجرت همه پولش 5000-6000 درهم بود، همه را همراه خودش بود و برای خانوادهش، برای پدرش، برای دخترش که خیلی محتاج بودن یک درهم نگذاشت. یک کسی که این روحیه را دارد واقعا به او میاد که بگیم تمام تجهیزات به عهده او بود، لباس پیامبر به عهده او بود، طعام پیامبر به عهده او بود، مرکب پیامبر به عهده او بود. اینا رو باید روش دقت کنیم. اشکال بعدی، میگید عبدالرحمن این تو این مدت رفت و آمد میکرد و جای پیامبر را میدونست و آذوقه و غذا و مرکب و کذا میآورد. شما با عبدالرحمن آشنا هستید؟ میدون عبدالرحمن در مدتی که مکه بودن پیامبر اکرم جز مشرکین بود و مسلمان نشد و با پیامبر اکرم دشمن بود و در هجرت به مدینه پیامبر اکرم هنگامی که کفار در جنگ احد آمدن مدینه رو محاصره کنند بجنگن با اسلام، اینم جز اونها بود. یعنی عبدالرحمن ابن ابی بکر خودش طرف دعوا بود، یه طرف بود، او مقابل پیامبر اکرم بود، او جزء دشمنان بود، او جزء همون کسانی بود که پیامبر اکرم به خاطر ترس از اینها و ترس کشته شدن به وسیله اینها از مکه هجرت کرده، ترس از همین ها که عبدالرحمن یکی از اونهاست. وقتی چطور میشه که جای پیامبر اکرم را میدونسته، مرتبانی تو این سه روزه غذا میبرده، آذوقه میبرده، مرکب میبرده، غذا، این حرفایی که میزنید واقعا تعجب آوره. یاد شخصیت را نمیشناسید، تاریخ را نمیدونید. به قول استادمون لفظ، بله، به قول استاد میفهمید که چشمتون میبندی دهانتون را باز میکنی، لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم، یه حرفی میزنید. اشکال بعدی، اگر آگاه، واقعا اگر آگاه بود میرفت لوم میداد، چون خودش جزء دشمنان پیامبر اکرم بود و خودش در جنگ احد شرکت کرد. تاریخش رو ما در سقیفه و در کتاب های دیگه من نقل کردیم و در کتابی که انشاءالله به زودی منتشر میشود راجع به حضرت فاطمه زهرا و جسارت هایی که به ایشون شد، یکی از اون کسانی که جسارت کرد خود امین عبدالرحمن، اونجا ما شرح حالش بیان میکنیم. موضعی داشت نسبت به نبی مکرم و اسلام و مسلمین. وقتی ای بشه امین، این بشه امین، اشکال بعدی این است که خب طبق نقل طبق نقل تاریخ طبری قسم میخوره اسما، میگیم اصلا خبر نداشتم از جای پدرم و جای نبی مکرم، تا سه روز بی خبر بودیم، نمیدونستیم کجاست، تا اینکه هاتفی ندایی از طریق جنی ها شنیدیم که حرکت کردن رفتن به سمت مدینه. نستش این لما خرج، این اسماء میگه لما خرج رسول الله و ابو بکر، اسماء میگه اتانا نفر من قریش، ادی از این تروریستا، اینه که میخواستن پیامبر به شهادت برسونن، آمدن خانه من محاصره کردن، و فیهم ابو جهل، در مدر ایستادن، میگه آمدن بیرون، گفتم پدرت کجاست؟ ای دختر ابو بکر، گفتم نمیدونم، والله این ابی، والله نمیدونم پدرم، حالا اینجا تقیه میکرد، پدرم مسلمانم نشده، فرسم شده بود مسلمان، کار نده. بعد قالت فرفع ابو جهل، ابو جهل با عصبانیت یه سیلی به صورت من زد، رفع ابو جهل یده و کان فاحشا خبیثا، بددهان بود، فلطم خدی لطمه طرح منها قرطه، سیلی به من زد که این وشوارم پخش شد، پخش زمین شد، ثم من صرف و رفتم. بعد میگه و مکثنا ثلاثت لیالی، شاید من اینجاست، میگه سه شب لا ندری این توجه رسول الله، سست جای پیامبر اکرم، جایگاهشون کجا بودن اصلا خبر نداشتیم، تا کی؟ تا هاتفی از جنیان تی اشعاری این خبر را داد، پیامبر اکرم و ابوبکر رفتن طرف مدینه. در اینجا شما میگید که اسما ساپورت میکرد، البته به اشاره ابوبکر، اسما میگه اصلا خبر ندارم، بگید عبدالرحمن خودش دشمن بود، دنبال پیامبر اکرم بود. حالا واقعیت چیه؟ چرا اصرار داره در این لحظات حساس برای خلیفه اول، خاندان خلیفه اول، نقش بتراشن. چرا؟ میدانید جهتش این است که در چنین شبی که یکی از حساس ترین شبهای تاریخ اسلام و تاریخ نبی اکرم بود، علی ابن ابی طالب برای حفظ پیامبر اکرم جان در کفشون گذاشتن و آن چنان از خود گذشتگی نشان داد که خداوند عز و جل آهی در شأنش نازل کرد. و من الناس من یشهی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بقره آیه 27. و این آیه مهر تأیید بود بر خدمت خدمات جان نثاری های امیر المؤمنین. وقتی که خاندان ابوبکر با یک چنین واقعیت هایی روبرو میشن، بالاخره حسادت رشک گل میکنه و در صدد تهیه و فضیلت تراشی برای جناب خلیفه اول برمیاد. بله، ابوبکر عروفه میداد به شترها، نمیدونم چی میکرد، ساپورت میکرد، یه نوعی فضیلت تراشی کرده باشه. در اینجا ما قبل از که وارد اشکالات بعد بشیم، نکته دیگه میخوام عرض کنم. در اینجا دو تا مناظره است که مرتبط است به همین بحث. بقول عرب ها من وحی المناسبه، به مناسبت این بحث ها تا اینجا یه مناظره که هشام ابن حکم در حضور البته هارون رشید که پشت پرده بود و این خبر نداشتن، مناظری با مذاهب یک طرف، ایشون هم یک طرف، و یه مناظری هم هست حضرت علامه شیخ مفید با خلیفه دوم، البته خوابی دیده بود. این مناظره اون را من نمیرسم نقل کنم، اولا مفصل است و ثانیا ما فقراتش و روح مناظره را در لابل بحثمون مطرح کردیم. اما این مناظره اول را من نقل کنم. این مناظره است که بله اختصاص شیخ مفید نقلش میکنه. میگه هارون رشید وقتی به جعفر برمکی گفت که دوست دارم مناظره متکلمین را بشنوم، به گونه ای که اونا نفهمن من نشستم، حاضر باشم و اونا مطلع نباشم. به دستور جعفر برمکی این متکلمین فراخوانده شدن، هارون هم پشت پرده نشسته بود، جمعیت پر بود، اما متکلمین نشسته بودن، همهشون در انتظار هشام بودن، همه یک طرف هشام یک طرف. هشام وقتی که وارد شد به صورت عمومی سلام به همه کرد، به جعفر برمکی که شخصیت های سیاسی اون روز بود اعتنایی نکرد. مناظره شروع شد. یکی از اهل مجلس از متکلمین از هشام پرسید با وجود آیه غار درباره ابوبکر چرا علی را برتر از ابوبکر می‌دانید؟ خوب دقت کنید، آیه غار را مطرح کردن و ارتباطش را با ابوبکر پررنگ کردن، جا انداختند. بعد حالا که جا انداختند که او بنابر آیه شریفه غار ابوبکر افضله، این دنبال چی هستن؟ بعد میگه به هشام میگه خب چرا شما علی رو افضل میدانید با توجه به این آیه. هشام در پاسخ گفت که آیا حزن اندوه ابوبکر در غار که مسلمه، این حزنش مورد رضای خدا بود یا مورد سخط خدا بود؟ سوال کننده خودش محکوم دید، هیچی جواب نداد. چی بگه؟ سکوت کرد. هشام دنبال کرد گفت اگر این حزن ابوبکر مورد رضای خدا بود چرا پیامبر ابوبکر را نهی میکنه با جمله لا تحزن، غصه نخور، خاطر مورد رضای خداست، چرا نهی میکنه غصه نخوردن؟ خدا قبول داره، رضایت دارد. پس اگر مورد رضایت خداست چرا نهی میکنه پیامبر؟ و اگر مورد رضایت خدا نیست یک جای افتخار نیست که بهش استناد میکنید؟ یه کاری کرده، حزن و اندوه داشته، مورد رضای خدا هم نبوده و نهی هم شده، شما به این تمسک میگه بر فضیلت ابوبکر، افضلیت ابوبکر، چیزی برش نمونه. بعد گفت که خداوند عزوجل در برخی از آیات سکینه را بر رسول و مؤمنین نازل گردانیده است، اما در این آیه فقط بر پیامبر نازل کرده است. گویا ابوبکر اصلا مؤمن نبوده و الا آرامش بر او هم نازل میشد. این پس این اشکالی که سید جعفر مرتضی از بعضی از اعلام نقل میکنن ریشش به هاشم برمیگرده، او این اشکال را کرد. و اگر در کلمات شیخ مفیدم هست از اینجاست. خب هشام بعد از اینکه این شخص محکوم کرد 6 تا روایت مطرح کرد که هر 6 تا روایت دلالت بر فضیلت امیر مؤمنینه. میگه این روایات 4 نفر در این روایات هستن و اصلا ابوبکر جزشون نیست. گفت که برتری حضرت علی بر ابوبکر با این چند روایت ثابت می شود. 1 پیامبر اکرم فرمودند بهشت مشتاق 4 نفر است: علی ابن ابی طالب، مقداد، عمار، ابوذر. گفت که این روایت علی را یکی از 4 نفری است در این روایت که پیامبر اکرم به او بشارت بهشت داده است، اما ابوبکر جز این 4 نفر نیست و این افتخار را ندارد. 2 میان شیعه و سنی معروف است که 4 نفر به نام حضرت علی، زبیر، ابودجانه، سلمان از کسانی بودند که در لحظات سخت و حساس به خصوص در جنگ ها از دین اسلام و پیامبر دفاع کردند. حضرت علی در صدر این گروه بود، اما ابوبکر این فضیلت شریک نبوده، بهره ای از این افتخار نداشته است. روایات اینه میگه علی و علی بوده، ابوبکر نبوده. 3 در کتب حدیث و تاریخ اهل سنت معروف است که قراء 4 نفر بودند: علی، ابن مسعود، عبی و زید ابن ثابت. حضرت علی سرآمد این گروه بود، اما از ابوبکر بهره ای نیست، این اسمی ازش برده نشد. 4 ما و شما اعتقاد داریم کسانی که از طهارت و پاکی برخوردار بودن عبارتن از علی، فاطمه، حسن و حسین. اینا از طهارت و پاکی برخوردار بودن. انما یرید الله. خب 4 نفر، ابوبکر از این فضیلت بهره ای نداره. 5 بر اساس روایت شیعه و اهل سنت مراد از ابرار در سوره انسان حضرت امیر المؤمنین علی است. ان الابرار يشربون. و فاطمه و حسنین و اثری از ابو بکر نیست. شش، بر اساس روایات و باورهای شیعه و سنی، مراد از شهدا در قرآن چهار نفر است: علی ابن ابی طالب، جعفر، حمزه، عبید ابن حارث. ابو بکر جزشون نیست، نه جزء شهداست، نه جزء قراء، نه جزء مطهرین، و نه جزء بله کسانی است که در جنگ ثابت بودند، و نه جزء کسانی است که بهشت مشتاق ایناست. راوی میگه که همش در این شش تا ابوبکر بی‌نصیب. راوی میگه وقتی که مناظره به اینجا رسید، هارون پرده را تکان داد، یعنی بحث. هارون میدونه دشمن از دشمنان امیرالمومنین بود، معروف بود و تسلیسی بود، تا اینکه یکی آمد نظرش را عوض کرد که بالاخره تیم سهمی دارن از خلافت، عدی سهمی دارن، امویین سهمی دارن، سهم شما هم علی ابن ابی طالبه، هی نگید سه تا از خلفا، بگید چهار تاست. قصهش معروف است و ما در کتاب از سلف و سلفیون آوردیم، نقل کردیم. پس ایشون خیلی متعصب بود و خیلی نسبت به اهل بیت زاویه و مشکل داشت و خیلی ها را کشت. اینجا رسید، بحث به اینجا که رسید، پرده را تکان داد و جعفر اعلام ختم و پایان جلسه را کرد و دستور خارج شدن حضار را داد که یلا برید متفرق بشید. همه حاضرین در جلسه با حالت ترس و رعب بالاخره از جلسه رفتن بیرون. پس از اینکه مجلس خالی شد، هارون آمد بیرون. وقتی که احساس کرد که علمای کلام شکست خوردن، از هشام شکست خوردن، نمیدونست کی بودین، اما عصبانی شده بود، گفت که به قدری عصبانی شدم از این شخص که اینها را محکوم کرد، که تصمیم گرفتم در یه لحظه بیام بیرون و او را بسوزانم، او را بکشم. خب این یک مناظره، مناظره دومرم که من فقط احاله میدم، به کتاب شما مراجعه کنید. حضرت ولی عصر حجت ابن حسن مهدی علیه صلوات المسلمین در ارتباط با قضیه غار هم نظری دارند، بیانی دارند که من در این کتاب تا ظهور نقل کردم و در کتاب عربی ابحاث تخصصیه که در عراق چاپ شده، نمیدونم دست شما ها رسیده یا نه، در دو جلد اونجا من بحث کردم. قضیه بدین قرار است که امام عصر علیه السلام طی مناظره مفصل، مطالب مفصلی می‌حاصل، حرفشون این است که همراهی ابوبکر با پیامبر اکرم دلیل صحت خلافت ابوبکر نیست. این محور دوم. چرا؟ چون رسول خدا طبق نقل شما باید هر چهار تا رو می‌برد. چون خودتون میگید که پیامبر اکرم فرمودن خلافت بعد از من 30 ساله. این مقدمه. مقدمه دوم، این 30 سال خلافت برای 4 نفر انطباق پیدا میکند. پس پیامبر اکرم همون طوری که میدانست ابوبکر خلیفه خواهد شد، به خلافت عثمان و عمر و علی ابن ابی طالب هم نیز علم داشت، چون میگید فرمودن 30 سال خلافت و بعدی فراتون هم، پس به خلافت اینا هم علم داشت. بنابراین باید رسول خدا هر 4 تا رو همراه خودش میبرد. شما چی میگید؟ میگید که ابوبکر همراهش برد. چرا؟ چون میدونست این خلیفه میخواد بشه، این خلیفه بعد از اون. و باید بر جانش و جانش رو حفظ کرد. اما علی رو میدونست اگر کشته بشه جایگزین دارد، بدیل دارد. خب جوابش این است که خودتون گفتید که خلافت 30 سال است. پس با این 4 نفر تطبیق دادیم، باید 4 نفر رو باید میبرده همراهشون. نشان دهنده این هم است این 3 نفر را همراه خود نبرد. چرا؟ و این مطلب نشان دهنده این است که همراه بردن ابوبکر نیست، هیچ ربطی به خلافت ندارد. اگر بردن ابوبکر با همراه پیامبر اکرم ایشون همراهش برده بود به خاطر خلافت بود، باید 3 نفر دیگر همراهش نبرد، چون خودش هم هر سوتا خلیفه میشه. و اگر به خاطر خلافت نبود دیگه برای ابوبکر فضیلتی نیست. حالا باید پرسید برای چی بوده؟ که بعضی میگن خب ایشون ضعیف نفس بود، تو مسیر که میرفتن پیامبر اکرم او را دیدن، ترس این که وارد شهر بشن اونا دستگیر کن ابوبکر و سوال کنن ابوبکر لو بده. این قضیه. خب چقدر وقت داریم؟ طرح مبحث میکنم برای جلسه بعد. فخر رازی که ولکن نیست، ادله تراشی میکنه برای اثبات افضلیت جناب خلیفه اول. یکی باز از حرفاش این است که ابوبکر نه تنها در غار دومی بود، بلکه در بیشتر مناسب دینی دومی بود، در دعوت مردم به اسلام نیز دومی بود، ثانی رسول الله بود، در اسلام آوردن دومین نفر بود، دومین مسلمان بود، دومین کسی بود که مردم را به اسلام دعوت کرد. انه سماه ثان اثنین فجعل ثانی محمد. ابوبکر مرد شماره 2 بود فی حال کونهما فی الغار، فقط اونجا دومین نبود. والعلماء اثبتوا انه کان ثانی محمد فی اکثر المناصب الدینی، المناصب الدینی اکثرش ابوبکر دومین بود. لما ارسل الى الخلق، پیامبر اکرم مبعوث به مردم شدن و عرب الاسلام على ابي بكر، امن ابو بكر، اولین مسلمان پیامبر، دومین مسلمان ابو بكر، ثم ذهب و عرب الاسلام على طلحه، شد مبلغ اسلام، مبلغ اسلام شد، عرض کرد اسلام را بر طلحه، بر زبیر، بر عثمان، بر جماعات دیگری از بزرگان صحابه. این همه مسلمان شد، تأثیر کلامی داشت، همه این مسلمان شد. حالا خواهیم گفت تأثیر کلامش چرا بر پسرش نبوده، چرا بر دخترش نبوده، چرا بر پدرش نبوده، میرسیم دیگه، نداره میوافه، ما داریم حرفا را نقل میکنیم. بعد میگه که والکل آمن و علا یده، همه اینا به دست ابوبکر مسلمان شده. بعد میگه که ثم انه جاء الى رسول الله بعد ايام قلائل فكان هو ثان اثنين في الدعوه الى الله، در دعوت به خدا اول پیامبر، بعد ابوبکر. بعد میگه كلما وقف رسول الله في غزوه كان ابوبکر في خدمته، هر جا پیامبر در جنگ میستن ابوبکر کنارشون بود. هر بحث خواهیم کرد، در احد کنارشون بود، در کجا کنارشون بود بحث میکنیم. بعد میگه که ولا یفارقه، کان ثان اثنین فی مجلسه، در جلسات اول پیامبر بعد ابوبکر. لما مرض، وقتی که پیامبر کم بیمار شدن، قام مقامه فی امامت الناس، امامت جماعت با ایشون بود، پس میگه ثان اثنین. لما توفیه دفنه به جنبه، هنگامی که پیامبر و هنگامی که ابوبکر هلاک کرد کنار پیامبر کم دفن شد. بعد میگه که پس ببینید، این در جلد 16 تفسیر صفحه 64 میگه ببینید ابوبکر نه فقط در غار ثانی بوده، در همه جا ثانی بوده است. یک کسی که در همه جا دوم پیامبر است حتما با در خلافت هم بعد از پیامبر اکرم باشد. خب اینجا ما بحث داریم، چند دقیقه وقت، یک دقیقه بیشتر،
سه دقیقه
ما اینجا حرف داریم. شما که میگید ایشون دومین دعوت کننده به اسلام بود، آیا خودش دومین مسلمان بود یا نه؟ 50 و اندومین مسلمان بود. اینو باید روش تأمل کنیم. میاد اینجا میگه که جاهز معروفه به حرفهاش، میگه بعضی معتقدن افرادی که به درخواست و دعوت ابوبکر اسم آوردن بیشتر از کسانی بودن که با جنگ و زور و شمشیر اسلام را پذیرفتن. عجب، جنگ ها را زیر سوال میبره. میگه اصلا اونهایی که به وسیله ابوبکر مسلمان شدن از کسانی که به وسیله جنگ مسلمان شدن بیشتر بودن. ببین تا کجا میرن اینها، تا کجا میرن؟ یعنی جنگ ها را زیر سوال میبرن. خواهد که واقعا اینقدر تأثیر داشت زبان و بیان ابوبکر که پیامبر چرا جنگ میکرده؟ خوش اینو میفرسته برای. خب در اینجا ما سوالمون این است که آیا خودش واقعا اولین مسلمان بود؟ سعد وقاص پسرش محمد میگه از پدرم پرسیدم. این عبارت تاریخ طبریه جلد 1 صفحه 540 میگه گفتم اکان ابوبکر اولکم اسلام؟ پدر به سعد وقاص میگه اولین مسلمان بود ابوبکر؟ گفت نه، قد اسلم قبله اکثر من 50. قبل از ابوبکر بیش از 50 نفر مسلمان، حتی خلیفه دوم 45 بود، یعنی قبل از خلیفه اول بود اسلامش. پس شما که میگی دومین مبلغ اسلام بود، اولیش پیامبر، دومیش ابوبکر، میگیم ابوبکر 50 و اندی بعد از اسلام دیگران مسلمان شد. در منابع تاریخی دارد اولین مسلمان علی ابن ابی طالب بود. من لیست دادم در صفحه 178 نگاه کنید. تاریخ دمشق میگه علی اول من آمن بی، از پیامبر کم نمیکنه، علی اول من آمن بی و صدقنی. باز تاریخ دمشق، سلت الملائک علیه و علی علی ابن ابی طالب 7 سنین، 7 سال بر ما دوتا صلوات میفرستدن. قالوا ولم ذاك يا رسول الله، بر دیگران چرا؟ همون لم يكن معي من الرجال غيره. 7 سال کسی مسلمان نشده بود. تا اینجا اکتفا کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.